اساس. میاد توی حرم که حالا اگر بتونه بیاد امکان ورود به حرم داشته باشه، تو صحن بازم نماز شکسته است.
بله.
صحن جزء حرم محسوب نمیشه و فقط کسی که داخل حرم میشه، اونم تو رواقها، نه گرداگرد ذریح مطهر زیر قبه، اونجا اگر بتواند نماز را بخواند، اونجا میتونه نمازهای چهار رکعتی رو تمام بخونه. اونم لازم نیست، به قول شما مخیر، یعنی اختیار داره. خب حالا امکانش هست برای این زائر، خیر. تو این مواقعی که شلوغ ایام قبل اربعین، خود اربعین، بعد اربعین، اصلا امکان این که کسی تحت قبه اجازه بهش نمیدن که وایس اونجا نماز بخونه، چون شلوغ ازدحامه. بنابراین من میخوام عرض بکنم که زائرین اربعین خیالشون رو راحت کنن، در کلیه مسیر رفت و خود کربلا و برگشت نمازهای چهار رکعتیشون رو شکسته بخوانن، که احتیاط هم در حقیقت همینه و خیالشون راحت باشه که مسافر نماز شکسته است و این نماز شکسته اونها مجزیه و حتما بری و ذمه میشون.
ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شما، انشالله که همچنان با ما باشید و استفاده کنید.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، از ماتمت به جان من اخگر فتاده است. شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاده است. شد اربعین و باز داغه اعضای تو در کاهنات شورش دیگر فتاده است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده، به پولی که برای خرید خانه پسنداز شده آیا خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، اگر پول صرف خرید خانه نشده باشد، حالا ممکنه زمین رو خریده یا آهن و امکانات دیگر رو خریده برای ساخت خانه، یا یه بخشی از خانه رو میخره بخشیش هم بعدن میخره، یا به طور اقساط خریداری میکنه چند قسطش رو میدهد و بقیه رو هم بعدن میخواد بپردازد، در این فرض پولی که هزینه شده است برای خانه مسکونی مورد نیاز خمس نداره. اما اگر پسنداز کرده باشند، پولی که پسنداز شده چون صرف در معونه و خرید خانه یا تهیه خانه نشده است، به نظر حضرت آقا خمس داره، ولی میتونه اجازه بگیرد و بعدن خمس رو بپردازد، یعنی در وقت توان به مقداری که بهش مهلت داده میشه از دفتر حضرت آقا یا از نمایندگان حضرت آقا اجازه بگیره بعدن بپردازد. ولی اگر به دنبال خرید خانه شخص بوده و پولی هم پسنداز کرده، مال درآمد امساله نه از سالهای گذشته، اگر از سالهای گذشته باشه خمس داره که وظیفه رو گفتیم، اما اگر از درآمد بین سال الان هست و در آینده نزدیک تصمیمش اینه که خریداری کنه و دنبال کنه و خریداری کنه، خمس نداره.
الله الله.
اگر نماز مغرب و عشا به تأخیر بیفتد، مثلا ساعت 11 یا 12 شب آن را اقامه نماییم، چه نیتی باید برای نماز داشته باشیم؟ آیا نیت قضا کنیم یا آنچه که در ذمه ما می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ سوال را توضیح می دهند:
به نظر حضرت امام رحمت الله علیه، شما مناکتون این باشه، اگر از نیمه شب شرعی عبور کرده میشه نیت مافزمه، یعنی تا اذان صبح نیت ادا یا قضا نداشته باشید به نیت مافزمه بخونید. اگر قبل از نیمه شب شرعی باشه، خب نیت اداست. بعد از نیمه شب شرعی باشه که طبق نظر حضرت امام نماز شما طبق نیت مافزمه باید بخونید، یعنی نیت ادا و قضا نکنید، بگید خدایا اون چه به عهده من هست انجام میدم و این نماز شما درسته و مشکلی نداره. و اگر نماز شما قبل از نیمه شب شرعی باشه، هرچند نزدیک به آخر وقت باشه نماز شما ادا هست. باید نماز را زودتر اول وقت بخوانید. توصیه بزرگان مخصوصا مرحوم حضرت آیت الله عظما بهجت به این بود که نماز را اول وقت بخوانید تا دعاهای شما مستجاب بشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته خانمم کاربند است و طبق توافق من کارهای خانه را انجام می‌دهم. برای نفقه تکلیفم چیست؟ البته همسرم نفقه نمی‌خواهد و بابت این مسئله رضایت دارد. منتها من میخواهم وظیفه شرعی خودم را در این خصوص بدانم. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح میدهند.
زنی که عقد دائم شده بنابر احتیاط واجب نباید بدون اجازه شوهر از منزل مشترک بیرون بره یا در خارج از خونه اشتغال به کاری پیدا کنه. بر شوهر هم واجب قضا و لباس و منزل و لوازم دیگه مورد نیاز همسرش رو براش تهیه کنه، حتی هزینه دکتر و دارو رو هم بپردازه و اگه تهیه نکنه بدهکار همسرش خواهد بود، چه توانایی مالی داشته باشه و چه نداشته باشه. البته در هر کدام از موارد بالا اگه صاحب حق نسبت به حقش رضایت بده، طرف مقابل نسبت به اون حق وظیفه‌ای نداره و از ذمه‌اش ساقط میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند، در سوالشون نوشتن در گروه ختم صلوات هستم که پیام میدهن با نیت و تعداد مشخص صلوات بفرستیم. بنده هم به تعداد مشخصی این پیام را ارسال میکنم، ولی گاهی فراموش میکنم که صلوات ها را بفرستم. آیا از نظر شرعی و فقهی در این باره تکلیفی متوجه من است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه گفتند:
اگر وعده دادید که صلوات بفرستید، بنابر احتیاط باید طبق وعدتون عمل بکنید. اما اگر وعده‌ای برای این امر ندادید، وظیفه‌ای ندارید و تکلیفی در این زمینه متوجه شما نیست.
شنونده‌ای نوشته من شغلم لوله‌کشی گاز می باشد و به خاطر همین شغل در یک جا استقرار ندارم و جابجا می شوم. تکلیف نماز و روزه من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآور می‌شوند.
این مقدار سوال کلی هست. حالا اگه منظورش در یک جا نیستم، این که من واقعا بین شهرها سفر می‌کنم، یعنی از این وطنم مثلا شهر قم یا شهر تهران یا هر شهر دیگه‌ای به مسافت 41 کیلومتر و بیشتر رفت و برگشتم میشه، میشم مسافر. اگه منظورشون اینه و همیشه در ماه این تکرار بشه 10 بار 20 بار، یعنی کارشون این باشه، این میشه کسی که شغلش در مسافرته یا مقدمه شغلش مسافرته تا بره به استانهای دیگه یا شهرهای دیگه و این عمل رو انجام بده، اینجا نمازش به تب تمام هست و اگر ماه مبارک باشه روزه هم واجب است بگیرد. اما اگه منظورش یک جا نیستم، یعنی مثلا شهر تهران، گاهی شمال تهران، گاهی جنوب تهران، گاهی مرکز تهران من میرم و این کار مثلا گاز کشی رو یا لوله کشی رو انجام میدم، اینجا این شهر واحده و این مقدار مسافر حساب نمیشه، به تب وطنته و باید نمازتو و روزتو بگیری. این اصلا با عنوان مسافر حساب نمیشه، ولو در روز 50-100 کیلومتر در این شهر تردد کنی، این یک شهر واحد و در وطنت هست. ما منظور اون وقت که مسافر میشه انسان، اگر تکرار زیاد بشه، نه یک بار، ممکنه شخص لوله کش باشه برای گاز، اما مثلا ما یک بار این انجام بشه، دو ماه یه بار. این شخص مسافر هست، چون یک بار دو بار در اتفاق میفته در ماه، باید این به کرات اتفاق بیفته که این سفر مقدمه شغلش باشه، اون موقع نمازش تمامه و روزش هم در ماه مبارک باید بگیره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس. پند من بشنو به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس. با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راهپیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور می‌بینم، نور می‌بینم، من پرچم تو هر دفعه از نور می‌بینم، نور می‌بینم.
بخش‌های پویش: رسانه‌های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه‌های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله شنوندهای خوب رادیو معارف، عزاداری ها و سوگواری ها و توسلاتتون و دعاهاتون در این ساعت مقدس، لحظات دعا و استجابت دعا، و در این ماه سفر که در پیش داریم، اربعین حسینی رو باز هم انشاءالله قبول باشه عزاداری ها، و ملتمس دعای خیرتون هستیم و دعاگوتون در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها. همراه شما هستیم در این ایام پیاده روی بزرگ و جهانی اربعین که امسال با شعار کربلا طریق الاقصا برای همدردی با مردم مظلوم غزه مزین شده. ستاد مرکزی اربعین حسینی نکاتی رو درباره الزامات سفر به زائران یادآوری کرده، از جمله اینکه لزوم توجه زائران به درج مهر ورود به کشور عراق موقع عبور از مرز، چون ثبت نشدن مهر ورود به کشور عراق در گذرنامه ورود غیرقانونی محسوب میشه و مشکلاتی رو براشون به وجود میاره. در این سفر برای دریافت راهنمایی در کلیه امور از جمله حوادث و گم شدگان، سرشماره‌های 117 در ایران و 128 در عراق آماده پاسخگویی. تکرار می‌کنم، برای راهنمایی در همه امور میتونید با سرشماره 117 در ایران و 128 در عراق تماس بگیرید که آماده پاسخگویی هستن. همینطور توصیه شده حتی المقدور زائران با خودروی شخصی به مرزهای غربی کشور سفر کنند و در صورت امکان هم در پویش نظر سفر و جابجایی هموطنان عازم مراسم اربعین حسینی مشارکت داشته باشند تا انشاءالله کمک بشه به حمل و نقل زائران عزیز. طبق اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق هم حمل پاور بانک در بار یا همراه مسافر در پروازهای خروجی فرودگاه‌های عراق ممنوعه و باید زائران به این نکته هم توجه داشته باشن که پاور بانک رو نمیتونن همراه خودشون حمل کنن. انشاءالله که سفرتون بی خطر، زیارتتون قبول، ناب زیاره ما همکارانم و همه دیگر هموطنان باشید. شما که توفیق دارید در این مسیر قدم بردارید و انشاءالله زائر آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس سلام الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام هستید.
جاده منتهی به نور مرقد لیلی، مبدا دیار مجنون و مقصد لیلی، الهی اغنی کمال الانقطاع الیک با مدد لیلی، ظاهر زنگار و فوج زوار در شور ممتد لیلی، آکنده شده مسیر از شیفتگان بی حد لیلی، لا اقسم و به هاذا البلد بلد محبوب، لیلای منی آقای منی مهتاب منی ارباب منی محبوب منی، اقسم به هاذا البلد بلد محبوب، موکب جبرائیل گم شده در مواکب بی عدد محبوب، حلب زوار الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلخوشی یعنی خدا را داشتن، در بهشت لطف او جا داشتن، بین سینه حب مولا داشتن، مادری مانند زهرا داشتن، بندگی یعنی عبادات شبش، ذکر تسبیحات بر روی لبش، سجده های غرق نور زینبش، آن حجابی که رسید از مکتبش، بندگی یعنی حجاب فاطمه، سجده های ناب ناب فاطمه. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که
با ما همراه هستید. ما در عمود 1080 هستیم، همچنان در موکب آستان ملائک پاسبان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه دختر خانم 7-8 ساله از آستانه اشرفی استان گیلان با یه حجاب خیلی زیبا داره دکلمی رو تقدیم میکنه به ساحت نورانی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. مناسب دیدم این چند بیت رو بخونم و گزارشم رو با این چند بیت شروع بکنم و به یه نکته اشاره بکنم. یکی از دوستان میگفت اگر شما توی بین الحرمین قدم زده باشید، یه جاهایی که سنگ‌ها تیره تر هست، واقعا اگر با پای برهنه باشید گرماش پا رو اذیت میکنه. جاهایی که سنگ سفید هست خیلی شاید حرارت به اون شدت نیست. این نکته رو برای چی گفتم؟ اونهایی که اومدن قدم در مسیر نجف و کربلا گذاشتن، حتما دیدن هزاران هزار خانومی که با حجاب فاطمی و با تعصیب وقار زینب کبرا سلام الله علیها قدم در این مسیر میگذارن، خواهرانی که با لباسهای تیره با چادر تیره در این مسیر میان و واقعا تو این گرما شگفت‌آور این حضور و این اقتدا به حضرت زینب کبرا و خانم فاطمه زهرا علیهم السلام. و خواستم ادای احترام کرده باشم به اندازه خودم به همه خواهرانی که در این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی با حجاب فاطمی و زینبی به همه عالم دارن نشون میدن که ما همچنان در مسیر زینب و فاطمی زهرا علیهم السلام هستیم. از دختر خانمای 6-7 ساله و نوجوانی که اینجا حضور دارن تا مادرها و مادر بزرگهایی که در کنار هم قدم به قدم دارن به کربلا نزدیک میشن و همه این عشق و ارادت ها رو نظر ظهور حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف کردن. آرزوی صحت و سلامت و عافیت دارم برای همه بانوان و همه مادران کشور عزیزم و با شما خداحافظی میکنم از عمود 1080 موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی، لاکه به هادل بلد، بلد محبوب، موکب جبرایی گم شده در مواکب میعدد محبوب، شاه گدا پیاده ها، یقه چرکینه ها، دارا و ندا همه محتاجن بر لطف بی حدد محبوب، همه دربند همه آزاد، همه دربند همه آزاد، وثیقه آزادی از دولم سند محبوب، اون که به جبرائیل خادمی میکایی، سور اسرافیل میدمد از گلوی خود، دام حسین حرمی. نام حرم به نام وصال، من اربعینیم به احترام وصال، به نام حرم به نام وصال، من اربعینیم به احترام وصال، من از جای ابو علی سال گذشته هنوز سرمستم، هنوز میبینم شور و دلدادگی و سفر خانوادگی، شبنم راه نشست بر جبین، کودک همراه با مادر، نگاه افتخارآمیز پدران و مادران که عصای دستشان شده است، فرزندان رشیدی که قد کشیده سر سفره حسین، کمال بندگی این است نور زندگی، سفر خانوادگی دوست، خانواده همسایه، کل مسیر مثل یک قرآن، کل مسیح مثل قرآن، هر عمو
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله قبول باشه توسلاتتون، دعاهاتون، نظرتون، و انشاءالله اگر زائر هستید و مشرف هستید به عتبات عالیات. شنونده های خوب رادیو معارف، 19:54 دقیقه هست، دوشنبه شب 29 مرداد 1403، 14 صفر، و همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله تا لحظات دیگر شنونده برنامه کوتاه مدت کلام امام خواهید بود که گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و انشاءالله بعد از اون هم همکاران ما با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما خواهند بود. پس از اون در خدمت شما به اتفاق دوستانم هستم.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در انقلاب فرهنگی اونی که برای شما فایده دارد، یه وقت برای مملکت فایده دارد، یک وقت برای دانشجوها فایده دارد، یه وقت برای شما فایده. اونی که برای شما فایده دارد این است که انگیزتون این باشد که این دانشگاه را ببرید طرف اسلام، الهیش کنید. هر درسی میخوان بکنن مانه نداره، درس هایی که چیز است اسلام با همه چیزها الهی بزیاری پسید استثناء کرده با همه موافق است. اما اونی که برای ماها فایده دارد این است که ما بخوایم همین مسئله که اسلامی بودن را الهیش کنیم، بخوایم الهی باشد این کار ما، برای خدا کار میکنیم. این برای خودتون فایده دارد، موفق بشید فایده دارد، موفق هم نشید فایده دارد. و اگر این انگیزه شد مسلماً دنبال این هستی که کار خوب باشد. وقتی انگیزه الهی شد دیگه نمیشه این که انسان انگیزش الهی باشد و دنبال این باشد که خودش چیزی رایی باز کنه، همه چی باشد، هر چی باشد. این قهرن خواهد اینطور شد که وقتی که انگیزه برای خدا شد دنبال این است که این کار را انجام بده به طوری که خدا پسند باشد. از جهت در این کار موفق است. اگر موفق نشد در انجام و نتوانست انجام بده، خب قصور قدرتش، قدرت نرسته میشد. اما پیش خدا این ارزشش با اون کسی که قدرت داشته مثل هم میمونند. بنابراین اون که برای انسان ارزش دارد، ارزش انسانی و روحانی دارد، ارزش الهی دارد، این است که این انگیزه را حفظش بکند که برای خدا این کار را بکند. میخواد تربیت کنید اطفال مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید جوانهای مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید ملت را برای خدا، میخواد حکومت کنید برای خدا حکومت کنید. همون حکومتی که انبیا میکردن، اون موسی هم حاکم بود، پیغمبر هم حاکم بود، همه هم حاکم. از اون طرف چیزای مفسد هم حاکم هستن، صورت مثل هم میموند الا در بعضی جهات، انسان ها صورت هاشون یکی از مثل هم میموند، همه یه وضع دارن. گاهی اگر یه وضع اختلاف داشتن وضع جسمانی و حیوان صورتی، اون چیزی که فرق میذارد ما بین اینها اون معناییست که درشون هست، و مهم اون انگیزه الهی است که برگرد و همه چیز به خدا. خدا هم که انبیا را فرستاده مقصد اصلی این نبوده که حکومت بکنه، مقصد اصلی این نبوده است که نظام ایجاد کنه، مقصد اعلا این نبوده که عدالت اجتماعی ایجاد کنه، مقصد اعلا اینا نیست، اما اینا مقصد است، بعضیش مقصد است. البته عدالت، اجرای عدالت یه مقصدی است، عدالت الهی را بخواد اجرا کنید لله تعالی مقصد است. بخواد عدالت الهی را ایجاد کنید برای خاطر اینکه مشهور بشید به این که آقا چه آدم خوبی است، دارد چی میشد، این برای خودتون بد است واقعش بود، برای مردم هم بد است. بعضی چیزا برای مردم خوب است، برای دانشگاه خوب است، بعضی از چیزا برای شما خوب است، بلکه برای هر دو خوب است. اگر موفق بشید هم این معنا را درست بکنید که انگیزه، انگیزه الهی و خدایی باشد، نه برای خودم یک کاری میخوام بکنم، برای خودم میخوام کاری بکنم.